تراک 154 صفحه 478 و جمله قالو سلامن قال سلام به ظاهر تسالم به یکدیگر سلام دادن را میرساند، در حالی که ادب اقتضا دارد دو نفر که به یکدیگر میرسند سلام و علیک کنند، یعنی یکی بگوید سلام علیک و دیگری بگوید علیک السلام، نه اینکه این بگوید سلام و آن دیگری نیز بگوید سلام. از همینجا می فهمیم که از جمله مورد بحث چیزی حذف شده و تقدیر کلام این است که فرشتگان گفتند سلمنا علیک السلاما و ابراهیم علیه السلام در پاسخ گفت سلام، یعنی علیکم السلام. مطلب دیگری که در این جمله هست این است که فرق است بین گفتن السلام علیک و یا علیک السلام و گفتن سلامون علیک و یا علیک السلام که تعبیر دوم از آن جهت که الف و لام ندارد و به اصطلاح نکره است نکته ای زاید را می فهماند و آن یا این است که جنس سلام و همه انواع سلام بر تو باد و یا این است که سلامی بر تو باد که از عظمت و اهمیت نمی توان با زبان بیانش کرد و تقدیر کلام چنین است علیکم و سلام زاک طیب، بر شما باد سلامی طیب و طاهر و یا چیزهای دیگر از این قبیل. و به همین جهت مفسرین در تفسیر این جمله گفتند مرفوع خواندن کلمه سلام بلیغ‌تر است از منصوب خواندن، چون اگر مرفوع بخوانیم همانطور که گفتیم تقدیرش سلامی چنین و چنان است و در نتیجه ابراهیم علیه السلام جواب سلامی به ملائکه داده که بهتر از سلام و تحیت آنان بوده و وظیفه هم همین است که پاسخ دهنده سلام باید پاسخی بهتر از سلام دهنده بدهد، مخصوصا اگر سلام دهنده میهمان باشد. ابراهیم علیه السلام نیز میپنداشت که واردین میهمانانی از جنس بشرند، در اکرامشان زیاده روی کرد. فما لبس ان جاء به اجلن هنیز، یعنی در آوردن گوساله بریان هیچ درنگ نکرد و بلافاصله آن را برای میهمانان آورد در حالی که آب و روغن از آن میچکید. فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه، همین که دید دستشان به گوساله بریان نمیرسد بدش آمد و در خود از آنان احساس ترس کرد و تعبیر دستشان به گوساله بریان نمیرسد کنایه است از اینکه دست خود را به طرف آن دراز نکردند، پاورقی یکم، و خلاصه از آن گوساله نخوردند و این رفتار خود علامت دشمنی و نشانه شری است که شخص وارد میخواهد به صاحب خانه برساند و کلمه نکرهم و همچنین انکرهم یک معنا دارد و آن این است که از آنچه از آنان دید بدش آمد و آن را رفتاری غیر معهود دانست و فعل اوجسه ماضی از باب افعال ایجاس است و ایجاس به معنای خطور قلبی است. راغب در این باره گفته است ماده وجس به معنای صدای آهسته است و کلمه توجس که مصدر باب تفعل است به معنای آن است که کوشش کنی تا صوت آهسته ای را بشنوی و کلمه ایجاس که مصدر باب افعال است به معنای پدید آمدن چنین چیزی در نفس آدمی است و به این لفظ در قرآن کریم آمده که فرموده است فاوجس منهم خیفه. پس بنابراین وجس به طوری که گفتند حالتی است که بعد از حاجز صوتی آهسته در دل پیدا می شود و نفس آدمی آن را در خود ایجاد می کند، چون ابتدا این حالت درونی و تفکر قلبی از آن صوت آغاز شد. پس وجس حالتی است که نفس بعد از حاجز آن را در خود پدید آورد و حاجز صدای آهسته است و واجس آن خاطره است که در دل پیدا می شود. این بود گفتار راغب با مختصر اضافاتی از ما. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، کنایه در جایی به کار می رود که نکته زایدی را افاده کند، لذا دانشمندان آینده باید سر این که چرا قرآن کریم اینطور تعبیر کرده را پیدا کنند. مترجم. دو، مفردات راغب ماده وجس. ادامه مد: پس بنابراین جمله مورد بحث از باب کنایه است، گویا خیفه که خود نوعی از ترس است بی خبر از صاحب دل در دل او رخنه کرده و گوش دل صدای آهسته آن را شنیده و حاصل مقصود این است که ابراهیم علیه السلام در دل خود احساس ترس کرد و به همین جهت فرشتگان برای اینکه آن جناب را ایمنی و دلگرمی داده باشند گفتند لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، و معنای آیه این است که ابراهیم علیه السلام بعد از آنکه آن گوساله بریان را جلو فرشتگان گذاشت دست میهمانان را دید که به غذا نمی‌رسد، مثل اینکه نمی‌خواهند نان و نمک او را بخورند و این خود نشانه دشمنی و شررسانی است، لذا در دل خود احساس ترس از آنها کرد. فرشتگان برای اینکه او را ایمنی و دلگرمی داده باشند گفتند ما ترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم. آن هنگام ابراهیم علیه السلام فهمید که میهمانانش از جنس فرشتگانند که منزه از خوردن و نوشیدن و امثال این اموری که لازمه داشتن بدن ماده است می باشند و برای امری عظیم ارسال شدند. در اینجا ممکن است کسی فکر کند که نسبت احساس ترس به ابراهیم علیه السلام دادن با مقام نبوت آن جناب منافات دارد، زیرا داشتن نبوت ملازم با داشتن عصمت از معصیت و رذایل اخلاقی است که یکی از آن رذایل ترس است، لیکن چنین نیست و دادن چنین نسبتی به آن جناب منافات با مقام نبوت ندارد، زیرا مطلق خوف که عبارت است از تأثیر نفس بعد از مشاهده مکروهی که او را وامی دارد تا از آن محظور احتراز جسته و بدون درنگ در مقام دفع آن برایت از رذایل نیست، بلکه وقتی رذیله می شود که باعث از بین رفتن مقاومت نفس شود و در آدمی حالت گیجی و نفهمی پدید آورد، یعنی نفهمد که چه باید بکند و به دنبال این نفهمی اضطراب و سپس غفلت از دفع مکروه بیاورد. این قسم خوف را جبن و به فارسی ترس می گویند که خود یکی از رذایل است. در مقابل این حالت، حالت تهور است و آن این است که هیچ صحنه ای انسان را دلواپس نکند، که این جزو فضائل نیست تا بگوییم انبیا باید چنین باشند. اگر چنین بود خدای تعالی اصلا این حالت را در انسان پدید نمی آورد که هنگام مشاهده مکروه و شر دلواپس گردد و هنگام مشاهده محبوب و خیر حالت شوق و میل و حب و امثال آن در او پدید آید، و اگر خدای تعالی این حالات نفسانی را آفریده حتما غرضی از آن داشته و آن عبارت است از جلب خیر و نفع و دفع شر و ضرر، و این چیزی است که همه انواع موجودات بیشمار بر آن مفتور و خلق شدند و نظام عام عالمی بر این فطرت اداره می شود، و چون این نوع که به نام انسان نامیده شده در مسیر بقایش با شعور و اراده سیر می کند، قهرن عمل جلب نفع و دفع ضرر اونیز از شعور و اراده او ترشح می کند و شعور و اراده وقتی فرمان جلب نفع و دفع ضرر را می دهد که نفس از دیدن صحنه های مخوف و یا محبوب متأثر گردد، که این تأثیر در جانب حب میل و شهوت نامیده می شود و در جانب بغض و کراهت خوف و وجل، و از آنجایی که این احوال نفسانی و درونی اغلب اوقات آدمی را به یکی از دو طرف افراط و تفریط می کشاند، لذا بر انسان واجب است که در مقام دفع اولا قیام بکند و ثانیاً به مقداری که سزاوار و پسندیده است قیام نماید، که چنین قیامی شجاعت و یکی از فضایل نفسانی است، و همچنین بر او واجب است که در مقام جلب اولا قیام بکند و ثانیاً به مقدار لازم و به نحو شایسته قیام کند، که چنین قیامی و ترک زاید بر آن عفت است که یکی دیگر از فضایل نفسانی است، و این دو فضیلت حد اعتدال بین افراط و تفریط می باشند. و اما اینکه کسی اصلا متأثر نشود و خود را به ورطه های بیاندازد که هلاکت بودن آنها صریح و روشن است، چنین انسانی متهور است و انسانی که دلش در برابر هیچ محبوب و مطلوبی نتپد و متأثر نشود و در مقام جلب آن محبوب بر نیاید، چنین انسانی گرفتار خمول، بی سر و صدا و گمنام است. این از ناحیه تفریط در تأثر در دو طرف محبوب و مبغوض، و همچنین در ناحیه افراط آن، اگر کسی تأثرش آنقدر زیاد و افراطی باشد که خود را فراموش کند و از آن رأی و تدبیری که در هر کاری واجب است به کار بیاندازد به کلی غافل شود، در نتیجه در باب دفع ضرر از هر خطر موهوم و هر شبهی که نمی داند چیست آنچنان به وحشت بیفتد که عقل را از دست بدهد، او مبتلا به رذیله جبن ترس است و در باب جلب نفع هر چیزی که مورد استشهاد و علاقهش قرار گیرد آنچنان دلباخته آن شود که باز عقل و رأی و تدبیرش کند شود و یا از کار بیفتد. چنین کسی مبتلا به رذیله شره، آزمند و حریص است، مانند چهار پایان که هر علفی را ببینند می خورند. پس این چهار حالت یعنی تهور و جبن که افراط و تفریط در باب دفع ضرر است و شره و خمول که افراط و تفریط در باب جلب نفع است همه از رذایل اخلاقی هستند و نتیجه اسمتی که خدای عزوجل انبیای خود را به آن اختصاص داده این است که فضیلت شجاعت را در نفوس شریفه آنان استوار ساخته، نه تهور و بیباکی را، و شجاعت در مقابل خوف قرار ندارد که به معنای مطلق تأثیر از مشاهده مکروه است و نفس را وامی دارد به اینکه وظیفه واجب دفاع را انجام دهد، بلکه این فضیلت در مقابل رذیله جبن قرار دارد که به معنای آن است که تأثیر نفس آنقدر سری و قوی باشد که عقل و رأی و تدبیر را از کار بیاندازد و مستلزم تحیر و سرانجام فرار از دشمن گردد.